بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين خب در تنبیهات رسیدیم به تنبیه دوم. تنبیه دوم این است که مقتضای ادلهی که در براءت گفته شد این است که در مشتبه الحکم حکمی ظاهری که ثابت است اباحه است. این حکم ظاهری است دیگه، لحاظ نمی شود که آیا در واقع هم این مباح است یا در واقع مباح نیست. برای ظن پیدا نکنیم، ما به واسطه ادله براءت حکم به اباحه می کنیم ولو ظن به عدم حرمت هم پیدا نکنیم. بله اونهایی که از راه قاعده عدم الدلیل وارد می شدن، چون عدم الدلیل گفتیم از امارات ظنیه هست دیگه، اونها ظن معتبر نیست، از راه عدم الدلیل بگوییم که ظن حاصل می شود به عدم حرمت در واقع. اونایی که از راه عدم الدلیل وارد می شدن می گفتن دلیل نباشد بر حرمت، ما ظن پیدا می کنیم به عدم حرمت در واقع. ایشون فهمد نه، ما ادله‌ای که برای براءت آوردیم، برای اباحه آوردیم، اینا موجب ظن به عدم حرمت در واقع نمی شود، اصلا این جهت لحاظ نمی شود. بالاخره وظیفه مکلف جاهل به حکم واقعی، وظیفه او چیز اجرای اصل اباحه و اصل براءته. اگر این اصلا جاری کند یقین پیدا می کند چه ذمه او مشغول نیست، قطع به عدم اشتغال ذمه پیدا می کند، چون به وظیفه خودش عمل نموده است دیگه. قطع به عدم حرمت در واقع پیدا نمی کند، شاید ظنم پیدا نکند، اما به این جهت قطع پیدا می کند چه وظیفه خودش را انجام داده است. این موجب قطع به اتیان وظیفه ظاهری است که از حکم ظاهری آن را استفاده نموده. اونهایی که از راه عدم الدلیل وارد می شدن، بله اونها می خواستن از قاعده عدم الدلیل ظن به عدم حرمت در واقع را استفاده کنن، ولی این ضرورتی نداره. ما در ظاهر وقتی که اصل اباحه را جاری کردیم و می توانیم هم به این اصل عمل کنیم، قطع به فراغ ذمه پیدا می کنیم، چون گفتیم که واقع به ما و واقع چه منجز نیست برای ما، واقع به ما و واصلون الینا منجز هست، به ما نرسد که تنجزی در تکالیف نخواهد بود و موجب ثواب اقاب هم نمی شود. اصلا ظنم پیدا کنیم، چه کسی گفته چه این ظن معتبر هست، مثلا استصحاب براءت اصلیه جاری کنیم یا قاعده عدم الدلیل را جاری کنیم تا ظن به عدم حرمت در واقع پیدا کنیم. حالا ظن پیدا کردیم، تازه اول کار است این ظن اعتبارش به چه دلیلی است، چون ظن به ما و ظن معتبر نیست. این یه تنبیه. تنبیه سوم هم در مورد این است، آیا احتیاط عقلن و نقلن چه راجح هست، رجحانش چه جای بحث نیست. عواملی که در احتیاط وجود دارد اینها بر رجحان دلالت می کند. آیا اینا ارشادی هستند یا مولوی؟ اگر کسی به احتیاط عمل کند و ثواب احتیاط را می برد، ثواب احتیاط را می برد ولو در واقع این چنین نباشد، این مولوی می شود دیگه. اگر ثواب احتیاط، مثلا فرض کنید در شبهات بدویه که شک می کند حرام است یا حرام نیست، ترک می کند در حال که اصلا در واقع حرام نبوده، مباح بوده است، یعنی ترک حرام نکرده، ترک مباح کرده است. خب آیا این مستحق ثواب هست یا نه. اگر بگوییم که برای این اوامر برای مولوی استحبابی هستند، برای مولوی هستند، اوامری است که برای بیان استحباب احتیاط وارد شده است در موارد شبهه، برای مستحق ثواب. اما اگر بگوییم ارشادی است، نه ارشادی باشد، آن چیزی مترتب می شود که در نفس الفعل هست یا در نفس الترک هست. نفس الفعل، مثلا این ترک کند بل در واقع حرام باشد، اون ترک حرام خودش ثواب دارد، ترک حرام خودش اثر دارد، اون اثر مترتب می شود، نه اینکه چون این عمل به احتیاط نموده است یا احتیاطاً فعلی را انجام بدهد، اون خاصیتی که در فعل هست اون مترتب خواهد شد، نه اینکه این به خاطر امر به احتیاط مستحق ثواب بشود. مثل اوامر اطباء دیگه، پزشک میگوید این غذا را بخور، اون غذا را نخور، حالا کسی برود مخالفت کند، هر اثری که در اون غذا هست، هر خاصیتی که هست، اون مترتب میشود، و الا به خاطر مخالفت پزشک چه این مجازات و معاقب نمی شود. منظورهای ارشادی هستند اینها یا مولوی استحبابی هستند یا صرفا ارشادی هستند. ایشون فرماید که اینا ارشادی هستند، چون قبلا هم ما گفتیم که لسان این اخبار لسان چیز ارشاد است. بله، برای این است که انسان از اون هلاکت محتمله نجات پیدا کند. فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاتهام في الهلكات، یعنی انسان اجتناب نکند، احتیاط نکند، به هلاکت میفتد. این ظاهرش ارشاد است و علامت ارشادی بودن هم این است که حکمت گفته شده، چرا توقف کنید، چرا احتیاط کنید، برای اینکه در هلاکت واقع نشوید. مرحوم شیخ اول ارشادی بودن را تقویت میکنند با توجه به ظواهر این اخبار، بعد در آخر میفرمایند چه بعید نیست چه بگویم نه این ثواب دارد، منتها از باب این چین انقیاد است و اطاعت حکمیه، اطاعت حکمیه است و انقیاد است، با اینکه قطعا نمیداند این واجب است، انقیادن اون را انجام میدهد و اطاعت حکمیه، یه اطاعت حقیقیه هست، یه اطاعت حکمیه. اطاعت حقیقی اونجاییست که ما بدانیم حرام است ترک کنیم، بدانیم واجب است انجام بدهیم، این میشود اطاعت حقیقیه. اطاعت حکمیه این است نه احتمال میدهیم واجب باشد انجام بدهیم، این انقیاد است دیگه، احتمال میدهیم حرام است ترک میکنیم، این اطاعت را میگوین اطاعت حکمیه یا انقیاد. خود انقیاد بر ثواب دارد و بعید نیست که ما در اینجا قائل بشویم عامل به احتیاط مستحق ثواب بشود از باب انقیاد و اطاعت حکمیه. اینم خلاصه تنبیه سوم. تا رسیدیم به تنبیه چهارم. هم دیگه سله هست دیگه، سله خودش مولوی است دیگه، ثواب داره، سله مولوی است دیگه، با
سله مولوی
نه دیگه، سله در آسمان ثواب نداره، سله باید به مرحله عمل برسد دیگه، به ما هو این چه مکلف با فعل خودش اون را چیه ایجاد میکند. بله در سله اینطور میگیم، میگیم اطیع الله، چون اطاعت خدا هم هست دیگه صلات، اونم ثواب داره، یعنی دو تا ثواب، یکی به خاطر سله، یکی به خاطر چی؟ اطیع الله، چی ترکش هم دو تا ایجاب داشته باشد، یکی ترک صلات هست، یکی ترک اطاعت هست. بگویم مولوی است بله این چنین هست، ایشون فهمد نه، حتی در اون جایی که واجب باشد اونجا هم ارشادی است، اطیع الله امرش امر ارشادی هست، ولذا اتیان صلات امتثال سله هست، امتثال اطیعو هم هست، اما چون اطیعو ارشادی است دیگه از اون باب مستحق ثواب نخواهد بود. لیست من هم افتاد شماره بعد آخر دم شماره 22 میزایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی مقتضى ادله المتقدمه كون الحكم الظاهري في الفعل المشتبه الحكم هي الاباحه من غير ملاحظه الزن بعدم تحريمه في الواقع، فهذا الاصل يفيد القطع بعدم اشتغال الذمه لا الظن بعدم الحكم واقعا ولو افاده لم يكن معتبرا، إلا أن الذي يظهر من جماعة كونه من أدلة الزنية منهم صاحب المعالم عند دفع الاعتراض عن بعض مقدمات الدليل. دليل الرابع الذي ذكره لحجية خبر الواحد ومنهم شيخنا البهائي، ولعل هذا هو المشهور بين الأصوليين حيث لا يتمسكون فيه إلا باستصحاب البراءة السابقة، بل الظاهر المحقق في المعارج الاتفاق على التمسك بالبراءة الأصلية حتى يثبت الناقل، وظاهره أن اعتمادهم في الحكم بالبراءة على كونها هي الحالة السابقة الأصلية، والتحقيق أنه لو فرز حصول الظن من حالة السابقة فلا يعتبر، والإجماع ليس على الاعتبار هذا الظن، وإنما هو على العمل على طبق حالة السابقة ولا يحتاج إليه بعد قيام الأخبار المتقدمة وحكم العدل.
تنبیه دوم این است مقتضای ادله متقدمه چه در براءت گذشت، که حکم ظاهری در فعل مشتبه الحکم، چون حکم ظاهری موضوعش اون فعلی است که مشتبه الحکم باشد، یعنی حکم واقعی آن مشتبه باشد. زیاد گفتیم دیگه موضوع حکم ظاهری بله به شرط شیء از موضوع حکم واقعی لا به شرط است به ما هو هو، موضوع حکم ظاهری نیست به شرط اینکه حکم واقعی آن مجهول باشد. حکم ظاهری در فعل مشتبه حکم اباحه است بدون اینکه ملاحظه بشود ظن به عدم حرمت آن در واقع. دیگه زن پیدا کنیم که در واقع هم حرام نیست، نه این جهت ملاحظه نمی شود، یعنی زن پیدا بشود یا زن پیدا نشود این معتبر نیست. فهازل اصل، این اصل یعنی اصل واهی و براعت مفید قطع و عدم اشتغال ذمه است، یعنی اگر کسی براعت را جاری کند اباحه را جاری کند و به آن عمل کند یقین به عدم اشتغال ذمه پیدا می کند، ولو در واقع حرام باشد اما این به وظیفه خودش عمل کرده دیگه، وظیفهش در ظاهر هر چه بوده به آن عمل کرده، این مفید قطع به عدم اشتغال ذمه است نه موجب ظن به عدم حکم واقعا. با اصل براءت و اباحه ما ظن پیدا کنیم که در واقع حکمی نیست، نه این مفید این نیست، چون اصل براءت اصل ظنی چه نیست. ولو افاده لم یکن معتبرن، افاده ظنن بکند این ظن معتبر، حالا ظن را به دست آوردیم این ظن چه ارزشی دارد، چون ظن حجت نیست مجرد چه دلیل برای اعتبار آن باشد. ولی که ظن پیدا کنیم با اصل اباحه به عدم حرمت آن در واقع، چون اشتغال ذمه بر اساس احکام ظاهری است دیگه، و اون وقتی که حکم ظاهری منتفی می شود دیگه، چون اعتبار حکم ظاهری تا چه زمانی است؟ آمدن در این چه حکم واقعی معلوم نشود،
بین حکم ظاهری بیاد دیگه باید همون را
اون بحث مربوط به اجزا می شود دیگه. آیا امتثال اوامر ظاهری مجزی از امتثال اوامر واقعی هست یا این بحث اجزا میاد. الا ان الذی، الا انچی ما خب گفتیم موجب ظن به عدم حرمت نمی شود. الا ان الذی، الا اون چی ظاهر می شود از جماعتی، این از چه کونهو، یعنی کون این اصل از ادله ظنیه هست. لذا به چه چیزی تمسک می کنن؟ توضیح داده ما به چه چیزی تمسک می کنن؟ قاعده عدم، عدم الدلیل، دلیل عدم، چه بگم موجب زن، یا مثلا استصحاب براءت اصلیه. اونا چه استصحاب را از باب زن معتبر می دانن، استصحاب براءت کنیم زن حاصل می شود دیگه. به چه چیزی؟ به براءت. چه از جمله اینها مرحوم صاحب معالم هست، اون وقتی چه اعتراض را دفع می کند از بعضی از مقدمات دلیل چهارم، چه برای حجیت خبر واحد گفته. ایشون چهار تا دلیل برای حجیت خبر واحد گفته. بله، چند تا دلیل، مثلا اجماع کتاب دلیل چهارمش هم، دلیل چهارمش برای حجیت خبر واحد این است که ما وقتی که به ادله مراجعه میکنیم میبینیم که باب علم و علمی منسد است. دلیل چهارمش هم دلیل انسداد است. وقتی انسداد بود، به واسطه انسداد باب علم، باب علم چه منسد شد نمیتوانیم یقین پیدا کنیم، باید ظن به دست بیاوریم. اون وقت ظن حاصل میشود به چه چیزی؟ به اون چیزی که قافل دارم. بعد در کلاس ده سواش دادم. چت با ما. آیه بودن
مستعوذ
است. سوگه برام. بله عزیز تنج. چش. بله. ایشون یه اعتراضی که وارد می شود به ایشون، چون خب این همه ادله موجب قطع می شود دیگه، حالا بالجمله هم موجب قطع نشود، فالجمله موجب قطع می شود. چرا شما قائل به انسداد می شود؟ ایشون فهمد نه، ادله موجب قطع نیست، ادله موجب چیه؟ ظنه. در اونجا یه جمله دارد می فهمد تا می رسد به اینجا، والبراءت لا یفید غیر از ظن، براءت هم افاده نمی کند غیر زن را. ببینید از این جمله چه چیزی استفاده می شود؟ که براءت از چه بابی معتبر است؟ از باب زن معتبر است. ازاشون فرماد که منهم، از جمله اینا صاحب معالم هست، وقتی چه اعتراض را دفع می کند از بعضی از مقدمات دلیل رابه، دلیل رابه هم دلیل انسداد است که برای حجیت خبر واحد گفته است. اونجا یه جمله ای دارد، وقتی به ایشون اعتراض می شود، خب ادله را که داریم، شما ما در ادلت لا تفید و الا زن و اصل براءت هم لا تفید و الا زن، پس معلوم شود که ایشون هم از باب زن معتبر می داند. یا از جمله اینها مرحوم شیخ بهایی است که از باب زن معتبر می داند. ولعل هازا، که از باب زن براءت معتبر است، این مشهور است بین اصولیون، چون تمسک نمی کنند در براءت مگر به استصحاب براءت سابقی. در براءت به چه چیزی تمسک می کنند؟ به استصحاب براءت. استصحاب هم نزد اونها از جنون هست دیگه، از امارات هست. قدما استصحاب را اماره می دانستند، از باب زن معتبر می دانستند. پس پشتوانه براءت چیست؟ استصحاب است. استصحاب هم موجب زن، پس استصحاب براءت موجب زن به براءت می شود، موجب زن به اباحه می شود. البته نزد قدما دیگه، ولی نزد متأخرین نه، استصحاب براءت مفید زن نیست. چرا؟ چون از باب اخبار و تعبد حجت است. بلچه ظاهر محقق رحمه الله در معارج الاطباق اتفاق است بر تمسک به براءت اصلیه، لانه اجماع است بر تمسک به براءت اصلیه تا ناقل ثابت بشود، یعنی یه دلیلی که ما را منتقل کند از مقتضای این براءت به مدلول خودش، دلیل ناقل میگویند دیگه، مثل دلیلی که بر حرمت دلالت کند، دلیلی که موافق است باشد اون را چه میگویند؟ دلیل مقرر میگویند، دلیل مقرر یعنی تقریر میکند و تثبیت میکند آن چیزی را که اصل به آن دلالت میکند. دلیلی که بر مخالف اصل باشد، بر یه مطلبی دلالت کند مخالف است، مثلا بر حرمت دلالت میکند که مخالف اصل عدم حرمت است، این دلیل را میگن دلیل ناقل. و چه تسمیه هم این است دیگه، این دلیل ما را از مقتضای اصل منتقل میکند به مدلول خودش. و ظاهره این است که ان اعتمادهم، ظاهر محقق این است که اعتماد سوری ها در حکم براءت، اعتمادشون بر چیز؟ علا کونه ها، یعنی علا کون البراءه، همون حالت سابقه اصلیه است. چون حالت سابقه براءت بوده، چون را براءت اصلیه می نامید دیگه، براءت اصلیه تکرار شد دیگه. کدوم براءت است؟ براءت قبل از شر یا در حال صغر، جنون اینا. این همون بله ظاهرشون این است، اینا در حکم براءت تکیه می کنن بر براءت که حالت سابقه اصلیه است. فیوزن و به بقائه ها، پس زن حاصل می شود به بقائه اون براءت، این از باب زن معتبر می شود. و تحقیق این است که مرحوم شیخ فرماد که خب حالا زن حاصل شد چه فایده ای دارد؟ زن چه حجت نیست، مجرد چه دلیلی برای اعتبار آن داشته باشه. و تحقیق این است که اگر زن حاصل بشود از حالت سابقه فلا معتبر نیست، البته بنابر مبنای شیخ معتبر است، اونا میتونن بگویم معتبر است، چون زن از چه راهی حاصل میشود؟ از راه استصحاب. استصحاب هم چه معتبر است دیگه، اگر استصحاب معتبر است ما استصحاب براءت را میکنیم و این مفید زن استصحاب معتبر باشد، استصحاب براءت هم معتبر خواهد بود. هر زن به ماه و زن معتبر نیست، صرف زن به حالت سابقه معتبر نیست، اما اینها زن به حالت سابقه را از راه استصحاب اثبات میکنه، استصحاب هم چه مفید زنه، لذا این کلام شیخ خالی از اشکال نیست.
اشکال مبنایی
میگه، بله دیگه مبنایی میشود دیگه، بله اونا هم چه بله براءت را استصحاب میکنن بر اساس این است که قبلا استصحاب را به عنوان اماره حجیتش را اثبات کردن. ولی اجماع لیس له، اجماع بر اعتبار این زن نیست، چی نوعت اجماعیست، اجماع بر عمل هست بر طبق حالت سابقه، چه باید طبق حالت سابقه عمل بشود. خب می فهمد احتیاجی هم به این زن نیست بعد از قیام اخبار متقدمه و حکم عقل، یا بگویم احتیاج به این اجماع نیست، زمیر الهی را به اجماع بزنه بعد از قیام اخبار و حکمرگ، نیازی به اجماع وجود ندارد، وقتی چه اخبار هستن حکمرگ هست دیگه نیازی نیست، نه به زن نیاز داری و نه نیاز به اجماع داری. همون دیگه بله دیگه، زن نیچه از راه استصحاب حاصل می شود، بر زنی که از راه استصحاب حاصل می شود نیازی به آن نیست.
از سالس لا اشکال فی رجحان الاحتیاط عقلن و نقلن کما یستفاد من اخبار المذکوره و غیرها و هل الاوامر الشرعیه للاستصحاب فیصاب علی و ان لم یحصل بهی الاجتناب عن الحرام الواقعی او غیری بمعنا کونه مطلوبا لاجل التحرز عن الهلکه المقتضره و الاطمینان به عدم وقوعه فیها، فیکون الامر بهی ارشادی لا یترتب علی موافقته و مخالفته سوا خاصیت المترتبه علی الفعل او الترک نظیر اوامر طبیب و نظیر الامر بالاشهاد عند المعامله لان لا یقع التنازع وجهان من ظاهر الامر بعد فرض عدم ارادت الوجوب و من سیاق جل اخبار الوارده جل اخبار الوارده فی ذلک فان الظاهر کونها مؤکده لحکم العقل بالاحتیاط و الظاهر ان حکم العقل بالاحتیاط من حیث هو احتیاط الا تقدیر کونه الزامی لمحض اطمینان و دفع احتمال الاگاه و کما انه اذا تیقن بالضرر یکون الالزام العقل لمحض الفرار عن اگاه بالمتیقن فكذلك طلبه الغير الزامي اذا احتمل الضرر
الثالث این است که اشکالی نیست در رجحان احتیاط عقلا و نقلا هم عقلا راجح است دوری کردن از ضرر و خطر است و هم نقلا راجح است که از روایات استفاده می شد که اخوک دینک فهدت دینک و غیر این اخباری که ذکر شد. حالا فقط این اخبار نیست، غیر این اخبار هم هست. حالا سوال این است، آیا اوامر شرعیه برای استحباب هست؟ استحباب در کجا؟ در موارد شک در تکلیف دیگه، ولی در موارد شک در مکلفون به گفتیم چه واجب هست. تا اونجا هم همین بحث هست دیگه، آیا واجب مولوی است یا واجب ارشادیست. آیا اوامر شرعیه برای استحباب است؟ خب استحباب باشد چه اثری دارد؟ یصاب علیه، ثواب داده می شود. ولو حاصل نشود بهی، یعنی با اون احتیاط اجتناب از حرام واقعی حاصل نشود. با احتیاط بکنیم نخوریم، بعد معلوم بشود که نه اصلا این حرام نبوده است. یا نه، اوامر احتیاط اوامر غیری هستند. غیری یعنی چه؟ یعنی مطلوبیتشون به خاطر خودشون نیست، به خاطر این است که انسان به اون هلاکت محتمله نیفتد. به معنا کونی، یعنی امر به احتیاط به معنا کونی احتیاط مطلوب است به خاطر تحرز و دوری جستن از هلاکتی که احتمال داده می شود و برای اینکه اطمینان حاصل بشود که این واقع نمی شود فیها در اون هلاکت. خب اگر این باشد امر به احتیاط می شود ارشادی. در ارشادی هم بارها گفته شده دیگه، مترتب نمی شود بر موافقت و مخالفت آن غیر از اون خاصیتی که مترتب بر فعل و ترک است. خود امر خاصیتی دیگه ندارد. امر ارشادی در مرشدون الیه باید ببینیم چه خاصیتی هست، فقط اون مترتب می شود. مثلا اون جایی که خاصیتی که مترتب بر فعله، اون ضررهایی که مترتب بر چیه؟ فعل است. البته ایگاب چه نیست، چون ایگاب گفتیم گپه ایگاب بلا بیان داد، مثل ضررهای دنیاوی سیگار بکشد ضرر دنیاویش مترتب خواهد شد اگر به اون عوامل احتیاط عمل نکند. یا خاصیتی که مترتب بر چیه؟ بر مترتب بر ترک. مثلا اگر ترک میگد نجات میاد، اگر ترک کند نجات پیدا میکند از اون هلاکت محتمله. نظیر اوامر طبیب که به خود اوامر اثری مترتب نمیشود، هر اثری هست در اون فعل یا ترکی چه طبیب مریض را به سوی آن راهنمایی و ارشاد می کند. یا در قرآن مثل امر به اشهاد این در معامله، شاهد گرفتن برای معامله تا بعدا نزاع واقع نشود. در سوره بقره دیگه و اشهدو ذوی عدل منکم، تو تا شاهد بگیرید ولی یکتب بینکم کاتبون، چه کاتبی بنویسد بعد شاهد بگیرید. همه اینا چه هستن؟ ارشادی هستن دیگه. ولی هیچ فقیهی نگفته چه در معامله اشهاد نباشد معامله باطل است. حتی در نکاح هم باطل نیست. فقط در طلا گفتن چون خب اونجا دلیل خاص داره. خب آیا برای استحباب است یا امر غیری است؟ وجهانه. حالا اون وجهان را بگم. من این دلیل چیست؟ دلیل این است استحبابی است. ظاهر امر بعد از فرض عدم اراده وجوب. خب وجوب را چه نمیتوانیم اراده کنیم چون قبلا توضیح داده شد اینا بر وجوب دلالت نمی کنند. وقتی وجوب نشد یه مرتبه پایین بیاییم دیگه و اون چیز استحباب است. و من سیاق جل الاخبار الوارده فی ذلک. اینم وجه چیز ارشادی بودن است. جل اخبار، اکثر اخبار که در احتیاط وارد شده، بله ظاهری نسی اینا مؤکدتون لحکم العقل بده احتیاط. عقل چه حکم به احتیاط میکنه اینا هم تأکید حکم عقل است. و ظاهر این است حکم عقل به احتیاط من حیث و احتیاط، بله ظاهر این است چه عقل چه حکم به احتیاط می کند به عنوان احتیاط بر فرض این چه الزامی باشد. یه مواردی احتیاط الزامی است، مثلا در کجا گفتم دیگه، در شک در مکلفون به، اونجا احتیاط الزامی هست. خب این برای محض اطمینان و دفع احتمال ایجاب است. میگه هر دو را مثلا هم نماز جمعه بخوان هم نماز ظهر، یا هم این را ترک کن هم اون را ترک کن، برای محض اطمینان و دفع احتمال ایجاب، یعنی غیری است دیگه. ولذا بله اگر غیری باشد خودش دیگه ثوابی نخواهد داشت، ثواب بر اون فعلی مترتب می شود چه دارای ثواب هست، یا بر اون ترکی مترتب می شود چه دارای ثواب هست. حضور و کما انه اذا تیقن بالضرر. میگه در موارد مشکوک این چنین است، این برای اطمینان پیدا کردن هست، برای خاطر جمع شدنه. همطور چه جای یقین به ضرر پیدا کند ها، من یقین دارم که این راه را بروم ضرر بر من وارد می شود. الزام عقل برای محض فرار از اون ایجاب متیقن هست. یقین پیدا کنم عقل چه انسان را الزام می کند. الزام عقل ارشادی است دیگه، تا انسان به اون ضرر متیقن چیه نیفتد. غیر الزامیش هم این چیزی داره، طلب الزامیش ارشادی است، طلب غیر الزامیش هم باز چیه؟ در ما ننفی هم غیر الزامی است دیگه، در موارد شک در تکلیف طلب الزامی نیست، غیر الزامی است. الزامی فهمد همونطور که اجل یقین به ضرر پیدا کند، الزام عقل صرفا برای فرار از اون ایجاب متیقنه، همچنین طلب غیر الزامی اون وقتی چه احتمال ضرر میشه داده میشود غیر ایگاب، مثل موارد شک در تکلیف چه احتمال ضرر داده میشود، احتمال ایگاب چه نیست چون گفت ایگاب لا بیانه، سایر ضررها هست دیگه. اونجا هم عقل میگوید دوری کن، این از باب چه هست؟ از باب ارشادی است. میگه در اوامر اطاعت هم این چنین است دیگه، اطیع الله و اطیع الرسول، اونجا هم میگوین چه ارشادی هست.
بل و کما ان امر الشارع بالاطاعت فی قوله تعالی اطیع الله و رسوله لمحض الارشاد لان لا یجعل العبد فی عقاب المعصیت و یفوت ثواب الاطاعت و لا یترتب علی مخالفته سوا ذلک، فکذلک امره بالاخذ بما یأمن معه من الضرر و لا یترتب علی موافقته سوا الامان سوى الامان المذكور ولا على مخالفته سوى الوقوف الحرام الواقعي على تقدير تحققه.
ببینید ما گفتیم حکم عقل در موارد چه است؟ ارشادی. میگه در حکم شرع هم گاهی اوامر شرعی هم ارشادی. اینجا حکم عقل میگوید از ضرر دوری کن، همطور که حکم عقل ارشادی هست هم اون مواردی که الزامی باشد هم اون مواردی که غیر الزامی باشد. در بعضی از موارد میبینیم که حکم شرع هم ارشادی است، مثل چی؟ مثل امر شارع به اطاعت، اطیع الله و رسوله لمحض الارشاد. بله، تا عبد در اقام معصیت واقع نشد. ببینه اطیع الله مولوی باشد چه محصولی پیش میاد؟ اجام اولوی باشد، تسلسل لازم بیاد دیگه. یه امری هم میخواهیم چه اطاعت این اطیع او را واجب کند. دوباره یه امر سومی میخواهیم که اطاعت امر دوم را، با امر چهارمی میخواهیم که اطاعت امر سوم را واجب. ز تسلسل لازم میاد. اینا ارشادی هستن. لمحض الارشاد. ارشاد یعنی چی؟ یعنی عبد در اقاب معصیت واقع نشود، ثواب اطاعت از او فوت نرود و مترتب نمی شود بر مخالفت این امر سوا ذلک، یعنی سوا اون اقابی که در اون فعل هست یا فوت ثوابی که در اون فعل هست، اما خود این اطیع او ثواب اقابی ندارد. و کذالک امره بالاخذ بما یعمل، همونطوری که در اطیع او امر ارشادی است، همچنون جایی که شارع امر می کند که ما اخذ کنیم چیزی را که با اخذ آن معمون از ضرر خواهیم بود، مثل امر به احتیاط. احتیاط را اخذ کنید، توقف را اخذ کنید تا معمون از ضرر بشوید. این لا یترتب و بر موافقت آن سوال امان مذکور، چه امان از چه باشد؟ ضرر باشد. و همچنین مترتب نمی شود بر مخالفت آن مجر وقوع در حرام واقعی، اونم بر فرض این چی در واقع محقق باشد. اگر در واقع حرام باشد انسان احتیاط نکند، در اون حرام واقع خواهد شد، اون مترتب می شود.
و یشهد لما ذکرنا ان ظاهر الاخبار حسر حکمت الاجتناب عن الشبهه فی التفسی عن الهلکه الواقعیه لان لا یقع فیها من حیث لا یعلم و اقترانه مال اجتناب عن الحرام المعلوم فی کونه ورعا و من المعلوم ان الامر باجتناب المحرمات فی هذه الاخبار ليس الا للارشاد لا يترتب على موافقتها و مخالفتها سوى الخاصيه الموجوده في المعمول به وهو الاجتناب عن الحرام او فوتها فكذلك الامر باجتناب الشبهه اجتناب الشبهه لا يترتب على موافقته سوى ما يترتب على نفس الاجتناب لو لم يعمل به الشارع بل فعله المكلف حذرا من الوقوع في الحرام.
شاهد بر ما ذكرنا جنا ارشادی است. این است ظاهر اخبار، این است حکمت اجتناب از شبهه را در چه چیزی منحصر نموده؟ در این چه انسان تفسی کند و فرار کند از هلاکت واقعی. لعلا یگفی ها ترون واقع نشود ترون هلاکت من حیث لایل هم از اون جایی که خودش هم نمیداند. و اقترانهی و این اجتناب مقترن است با اجتناب از حرام معلوم. این بله، این اجتناب از شبهه مقترن است با اجتناب از حرام معلوم، در این چه هر دو ورع و تقوا هستند. همونطور اجتناب از حرام ورع است، اجتناب از حرام مشتبه هم چیه؟ ورع است. و من المعلوم امر به اجتناب محرمات در این اخبار لیس الا للارشاد، همون مطلب است دیگه، تکرار میکند، مترتب نمی شود بر مخالفت اینها و موافقت اینها سوا اون خاصیتی که در مأمور به موجود است. و اون چیز، اون خاصیت، اجتناب از حرام یا فوتها، یا فوت این خاصیت اگر انسان اجتناب نکند. فگذالک الامر به اجتناب شبهه در محرمات معلومه، چه این چنین است دیگه. در محرمات معلومه میگه اطیع الله و اطیع الرسول، همون خاصیت مترتب میشه، یه خاصیت دیگری نیست. در محرمات مشتبه همین چنین است. یعنی میخواد بگوید چه مشتبه هم مثل چه هست؟ محرمات مشتبه مثل محرمات معلومه هست که در هر دو امری باشد صرفا برای ارشاده. همچنین امر به اجتناب شبهه مترتب نمیشود بر موافقت آن سوا اون چیزی که بر نفس اجتناب مترتب میشود اصلا ولو شارب آن ام نکنه، شارب اون ام نمی کرد، انسان اجتناب می کرد، چه می شد؟ بله نجات یافتن از اون هلاکت واقعی. بل فعله المکلف، فعله هست؟ جل فعلیت. بل فعله المکلف، مکلف اون اجتناب را انجام بدهد، حذرم من الوقوع در حرام. مثلا شارع امر نکند انسان اجتناب بکند، همون اثری مترتب می شود که اگر شارع امر کند و انسان اجتناب، هیچ فرقی نمی کند. یعنی امر شارع در ترتب اثر یا عدم ترتب آن دخالتی نخواهد داشت. و صلی الله علیه و سلم.